خیلی از توانایی های درونی رو میگیره. اینکه میگم تعالیم غلط، شاید خیلی جا تعالیم درستی هم که از اجتماع داده میشه به خاطر منافع اجتماعی، منکر این ما نیستیم. ببینید من اینو تکرار میکنم خدمتون، ما صحبت از درستی یا غلطی اجتماع نمی کنیم، ما صحبت از این میکنیم که داریم در ژرفای درون انسان صحبت میکنیم. ژرفای درون انسان بحثی، مصالح و مضرات اجتماعی هم بحث دیگه ایه. این نکته رو خیلی بهش دقت کنید. ما به این کاری نداریم که در اجتماع انسانی چی درسته چی غلطه، اون مربوط به اجتماعه. من در رابطه با خودم صحبت میکنم که در ژرفای درون من چه اتفاقی میفته. من خیلی از این خوبی ها و بدی ها رو خیلی حقیقی می انگارم. یعنی اگر در یک سیستم مذهبی هستم کاملا این خوبی های مذهبی خوبه و بدی هاش بده، بدون اینکه بدونم این واقعیت در بیرون داره یا نداره، اصلا بیرون خوب و بد داره یا نداره، طبیعت خوب و بد داره یا نداره. همینجوره که توی مکاتبی هستم، شما به جو یقین میتونید بدونید که الان که ما اینجا زندگی میکنیم یک معیارهایی داریم که این معیارها خوبی ها هستن، یه معیارهایی داریم که اینا بدی ها هستن. اما اگر فرض کنید این جامعه بشه یک جامعه کمونیستی مثلا، همه این معیارها ضد ارزش میشه، ارزش ها ضد ارزش میشه و شاید ضد ارزش ها ارزش میشه. این چیز خیلی طبیعیه، در اینا خواستگاه های جامعه است، نیازهای اون سیستمه، ما کاری به اینها نداریم. ما با فرد به عنوان یک انسان اینجا الان کار داریم، اینجا فقط الان کار داریم. من متوجه نیستم که یک جریانی در من در حرکته که میخواد من رو متوجه قراردادی بودن، غیر طبیعی بودن و واقعی بودن خیلی از این دریافت ها بکنه. من فقط اگنورش میکنم، من فقط بهش بی اهمیتم، من فقط میگم دروغه، همچون چیزی نیست، اون چیزی درسته که دیکته ماره، بدون اینکه آگاه باشم از بیرون بر من وارد شده. حالا باز من تکرار کنم، من به هیچ عنوان به تعالیم درست و یا غلط اساساً کاری ندارم، فقط یک موضوع خیلی ساده‌ای رو دارم خدمتون میگم. اگر فرض کنید کسی در یک جامعه دنیا میاد که مسیحیه و مسیحی میشه، این از بیرون گرفته، خودش که نرفته تحقیق کنه ببینه چه خبره. اگر از یک آداب و سننی داره پیروی میکنه، این آداب و سنن رو از بیرون گرفته، از جامعه گرفته، درسته؟ به همین خاطر خیلی از این نفسی رو که من خودم میپندارمش در حقیقت یک وجود قراردادیه، با تغییر و تحول در جامعه اینم عوض میشه. برحال چند تا اتفاق برای من میفته. یکی این که این روان برای رهایی از این مار، برای متوجه کردن من به این که تو دارای یک روان بسیار ستوده و پاک هستی، تو باید متوجه این بشی، مسائل متفاوت رو برای من ایجاد میکنه، چه بیرونی و چه درونی. جاهایی که دیدید ایگوی ما چقدر میره بالا، دیدید چه ایگوهایی داریم که دیگه دماغمون به خاک مالیده نمیشه، دیدید کجاهای دفعه میبینید به خاک مذلت میکشونتمون، خود ماییم. من یه داستانی بود، مرد لافی که سبیلش رو چرب میکرد، در اون داستان خیلی زیبا مولانا اینو توضیح داد که اون کودکی که دوید اومد و گفت بابا دنبه ای رو که سبیلتو چرب میکردی گربه برد، اون کودک خودتی، اون روانه که جاهایی که باید این ایگو رو، باید این نفس رو به مخبه ذلت بکشونه، متوجهت بکنه که آقا این نیست که تو فهمیدی، این اتفاقا میفته، تو اینها رو بیرونی میپنداری، چون متوجه نیستی که در یک هماهنگی درون هستی این اتفاق داره برای تو میفته. همینطور چیزهای دیگه. یه وقت میبینی که 2 ساعت توی ترافیک گیر کردی بدون دلیل، یه وقت میبینی تصادفی کردی، یه وقت میبینی مریض شدی، فقط برای این که به اون جایی که باید برسی برسی و یا اگر نباید برسی نرسی. اینها حرکت‌های درونیه و از درون انجام میشه. ما چون نمیبینیمش، چون درکش نمی کنیم، فقط بهش فحش میدیم، میگیم توهمه، میگیم دروغه. برحال این یک مطلب باطنی از این داستان. یک مطلب ظاهری که مولانا باز مد نظر داره اینه که شما در مسیر زندگیتون به خیلی از انسانها برخورد میکنید که این روان شما رو ستاپ میکنه، این روان در راه شما قرار میده بدون اینکه شما براش برنامه ریزی در خودآگاه خودتون کرده باشید، بدون اینکه شما برنامه‌ای براش داشته باشید. انقدر این در و اون در میزنتتون، انقدر این ور و اون ور میبرتتون تا چشم باز بشه، تا زمانی بشه که من این مار رو ببینم. من تصورم اینه که اگر این اتفاق برای من افتاد این اتفاق چقدر بد بود، ولی در دل این بدی ها هزاران روشنایی رو نمیبینم، چون همش در میدان ارزشی اجتماعم. وقتی که دارم به خاطر یک اتفاقی پولی رو از دست میدم یا موقعیتی رو از دست میدم این رو بد میدونم، ولی نمیدونم در دل این هزار چیز نهفته است که چشم من رو به حقیقت باز میکنه. این صورت ظاهری صورتیه که انسانهایی در سر راه شما قرار میگیرن. این انسانها میتونن میتونی یک کتاب باشه، میتونی یک حیوان باشه، میتونی یک انسان باشه، میتونه حرکت طبیعت باشه، هر چیزی میتونه باشه، فقط برای این که روان شما رو متوجه اون بکنه. شما هیچ موقع در رابطه با آدم هایی که نقش مرشد رو یا معلم رو اجرا میکنن همیشه توقع اینو نداشته باشید که بخوان بر اساس ایگوی شما حرف بزنن. وقتی داستان اینه یعنی میخواد فریبت بده. این نکته ها تو این داستان این داره بیان میکنه. شما اگر ببینید خیلی از این افراد فقط برای اینکه حالا پول میخوان، چیزی میخوان، هر چی میخوان، در اون راستایی با شما برخورد میکنن که شما، یعنی ایگوی شما، نفس شما، اون ماری که در درون اونه که لذت میبره و شما این رو خوبی میپندارید. در صورتی که وقتی که لطماتی رو میزنه این لطمات به وجود شما نیست، این داره ایگوی شما رو از بین میبره. بذارید شعر رو بخون ببینیم خودش چی میگه. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم جهل من گفت آن مگیر. گفت من رو نادانی اینو گفتم. حالا آقای خفته به امیر سوار داره میگه شمی زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی تانستمی. میگه آقا من یه ذره بهم میگفتی چه خبره معرفه تو گلود، خب من هیچ موقع این حرفای بیهوده رو نمیزدم. تو یه امیر هم مقصری که حقیقت رو به من نگفتی، لاقل یه شمه‌ای حواس من رو می آوردی. بس سنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز می گفتی زهال. می گوه اینقدر دعات می کردم که اگه من می گفتی معرفه تو دهنت می خوام بیارم بیرون. خاموشانه بر سرم می کوفتی. گفت تو اصلا من نمی گفتی چه خبره، به همین خاطری که نمی گفتی چه خبره خب منم فوشت می دادم، نفرینت می کردم. شد سرم کالیوه عقل از سر بجست، خاصه این سر را که مغزش کمتر است. گفت کالیوه یعنی شیدا شدن، مست شدن، گیج شدن. گفتش که سرم عقلم گیج شد، من آخه نمی دونستم چه خبره. اگر به من یک کلام می گفتی که داره چی داری چی کار میکنی، برای به خصوص آدمی مثل من که نادانم. دقت کنید و بشنوید دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست. آن یعنی دقیقا نقد حال ما رو داره میگه. میگم آقا اگر من نادانم، من جاهلم، خب شمعی به من میگفتی چه بلایی سرم اومده، وقتی که من اینو میفهمیدم دیگه از تو بد نمیگفتم. عفو کن ای خوب روی خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. به این امیر میگه که هرچی که روی این ابلهیم و دیوانگیم بهت گفتم تو از من ببخش، و یه جاهایی هم تو مقصری که به من نگفتی چه اتفاقی برات افتاده. حالا امیر جواب میده، گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان. گفت اگه من حقیقت این رو میگفتم که گرفتار چه دیوی هستی، گرفتار چه ماری هستی، زهرت اون موقع آب میشد. گر تو را من گفتمی اوصاف مار، ترس از جانت برآوردی دمار. دمار یعنی به اصطلاح مرگ، مردن. یه دمار از روزگار در میاریم یعنی میکشمت. گویا اگه من به تو میگفتم چه اتفاقی افتاده و این چه ماریه که تو وجود تو رفته، تو از ترس جون در میومد. مصطفی فرمود اگر گویم براست، شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردرد، نی رود ره نی غم کاری خورد. مصطفی یعنی پیامبر اسلام. میگه پیامبر اسلام فرموده که اگر این دشمن رو، این مار رو من برای شما توضیح بدم، شما نه دیگه کاری میتونید بکنید نه میتونید راهی برید. این رو که مولانا از دهان پیامبر اسلام نقل کرده، من حقیقتش هیچ نوع حدیث به این صورتی رو ندیدم از که شارحین نقل کنند، ولی به هر حال مولانا این رو از دهان پیامبر اسلام نقل میکنه. بگذاریم، اگر تو میدونستی راه دیگه نمی رفتی، دیگه قدرت هیچ کاری رو نداشتی. از یک اصلی صحبت میکنه و اون اصل غافل بودنه. این نکته خیلی مهمی رو اینجا مطرح میکنه که شما اگر چرخ زندگی داره میچرخه، اگر حیات ما داره میچرخه، این حیات تمامش بر اساس غفلت ها و نادانی ها داره میگذره. اگر ما واقف بشیم به خیلی چیزها، چرخ زندگی از چرخش میفته. من که اینجا بعد چون دیگه مسائل رو خیلی عمیق باز میکنه، من باید یه مقدار توضیح بدم خدمتتون. از خیلی ساده شروع کنیم بیایم جلو. ببینید در زندگی اجتماعی خودمون آیا این خیلی خوب هست که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم؟ شما اگر یک آن در نظر بگیرید که دم به ساعت گفته بشه با آدم که دوستانت، دوروریات چه حرفایی پشتت میزنند، چه نقشه هایی برات کشیدن، چه بلاهایی میخوان سر بزنن. همه تو زندگی های متفاوت ما هست دیگه. دوست دوست رو میکشه، پدر فرزند رو میکشه، برادر برادر رو میکشه. از این چیزا همه داریم زیاد میبینیم دیگه، و این همه نقشه های متفاوت دارن برات میکشن. ما اساسا از حرکت میایستیم. هویت، ایگوی انسان مستقیما وصل به جامعه است. من تمام این زحمت ها رو دارم میکشم که چه بکنم که به شما بگم آقا من آدم خوبیم. یعنی اون معیارهای خوبی جامعه رو که جامعه تقدیسش میکنه و میگه اینها خوبیه، من به شما ثابت کنم که آقا من خوبم. حالا بفهمم که آقا همه میگن نه تنها این خوب نیست، خیلی آدم بدیه. از تمام حرکت زندگی میست باز میستم. من کاری به انسانهای قدرتمند ندارم، ما داریم راجع به انسانهای عادی صحبت میکنیم. خیلی خوبه که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. من اگر با تمام تلاشهایی که دارم میکنم برای زندگیم، اگر واقعا باورم بشه روزی میمیرم، شاید خیلی از این تلاشها رو نکنم. زبان رو ول کنید، به زبان میگم آقا همه مردنی هستیم، ولی قلبن باور ندارم روزی هم من خواهم مرد. حالا از این بیایم جلوتر. فرض کنید یه دکتری، یه سیستم پزشکی به من بگه آقا تو 6 ماه دیگه، یه ماه دیگه میمیری. من که دستم به کاری نمیره، چیکار میخوام بکنم دیگه؟ دنبال چی میخوام برم؟ خیلی از چیزهایی رو که ما تصور میکنیم که میخواییم بدونیم، ندونستنش، جهان بر اساس قفلت داره میگرده. ما خیال میکنیم میدونیم. خیلی مسئله مهمیه. شما ببینید، از یک مسئله خیلی ساده، یه جوکی رو که براتون میگم دو دفعه تعریف کنن بدونینش دیگه بهش نمیخندی. یعنی ندانستن باعث میشه که برای شما یک فرح به وجود بیاد، یک خنده به وجود بیاد، درسته؟ در خیلی از این غفلت ها و در خیلی از این ندونستن ها ما حرکت داریم، چون نمیدونیم چه خبره. اگر قرار باشه بدونیم که هیچ وقت چیزی رو امتحان نمی کنیم. من اگر بدونم که الان دارم میرم تو این میدان جنگ حتما میبازم، آیا بازم میرم؟ آیا وقتی که من مطمئن باشم، فرض کنید به طور قطع میدونم که الان این مسابقه رو اجرا کنم بازنده هستم، آیا بازم میکنم؟ پس چرخ زندگی رو در غفلت هاست و ندانستن ها در خیلی جاها برخلاف اون چی که ما خیال میکنیم. همه چیز رو بدونیم خوبه، خیلی جاها ندونستن خیلی چیزا به نفع ما تموم میشه. این یه موردش. حالا شما فرض کنید آیا ما اونقدر میدونیم که همه چیز رو میدونیم، یا حتی میدونیم که خیلی چیزها رو نمیدونیم؟ ما خیلی وقتا اسیر جهل مرکبیم، یعنی اصلا نمیدونیم که نمیدونیم، و همین این جهل ها و دریای جهل ها به هم دیگه است که برای ما این تکاپو رو به وجود آورده. ولی اگر از اول همه چیز رو بدونیم که خواستن حرکت دلیلی نداره. نمیدونیم، امتحان میکنیم، سعی میکنیم، میریم جلو، و بعد با جلو رفتن ها حالا یا شکست میخوریم یا پیروز میشیم یا به کشفی میرسیم یا به چیزی میرسیم. ولی اگر از اول نتیجه رو بدونیم که حرکت معنی خیلی جاها پیدا نمیکنه. این یه مورد. یه موردی رو راجع به این موضوع صحبت میکنه که شما فقط کشته این هستید که اطلاعات رو بدید به این نفس. نفس هی میخواد بدونه. من جلسه قبل خدمتون گفتم ما راجع به مسائل مشخصی صحبت میکنیم، ما کاری به مسائل علمی پزشکی اینا نداریم. مسلما میخوایم بدونیم آقا چرا سرطان میکشه، بریم دواش کنیم، اون یه بحث دیگه است. موضوعات مشخصی که من اینا رو بارها خدمتون توضیح دادم. حالا ما فقط اطلاعات این رو میخواییم بالا ببریم، نمیدونیم که دونستن خیلی چیزها به ضرر حیات خود بشر تموم میشه. شما جهان رو نگاه کنید، دونستن خیلی تکنولوژی ها، افتادن اینها به دست این مارهای درونی که در درون انسانه، چه بلایی برای بشریت خواهد بود. برم پایین تر ببینیم که چی میگه. نه دلش را تاب ماند مان در نیاز، نه تنش را قوت روزه و نماز. همچو موشی پیش گربه لا شود، همچو بره پیش گرگ از جا رود. اندرو نه حیله ماند نه روش، پس کنم ناگفتتان من پرورش. اگر شما به خیلی چیزها، مثل همین مثالی که خدمتون زدم، من میدونم که آقا 100% شکست میخورم، دیگه هیله یعنی همون تکنیک، همون هیله از نظر لغت عربی یعنی همون تکنولوژی، نه هیلهی میسازم، نه تکنیک و استراتژی میذارم، نه روشی میذارم، اساسا حیات ظاهری از کار میفته. میگه پس من یعنی چی؟ یعنی اون امیر. اون امیر چیه؟ اون امیر اون روانیه که در درون جریان داره، ناگفته بدون اینکه برات خیلی چیزها رو بخوام باز کنم پرورشت میدم. اگر هم من مولانا دارم این داستانها رو تعریف میکنم، برای این که متوجه باش، اینقدر اگنورش نکن، اینقدر بی اهمیت جلوش نده، میخواد مسیری رو برای تو عوض کنه. این دماغ پر از باد تو یه جا بخوابونه، یک جاهایی میخواد توان تو ببره بالا، داره بدون هیچگونه گفتهی تو رو پرورش میده. چرا فقط ظاهر میبینی که این هویتت کوچیک شد؟ چرا فقط فکر میکنی این مصیبت برات اتفاق افتاد؟ چرا چیزهایی که در درون این داستان هست رو نمیبینی؟ همچو بوبکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم. ابوبکر ربابی یکی از صوفیای خیلی بزرگیه که تن زد. تن زدن یعنی سکوت کردن، یعنی در سکوت و نگفتن فرو رفتن. میگه اگر قرار باشه که به اصطلاح روش هایی که من تو رو پرورش میدم مثل اون ابوبکر ربابی میمونه که سکوت رو اختیار میکنه، اما دست مثل داوود در آهن میزنه. حضرت داوود با دستش آهن رو خم میکرد، این معجزه داوود. ببینید، میگه من دارم تو رو متوجه یه چیزی میکنم که برات پذیرشش غیر ممکنه، اما بدون که وجود داره. از جانب اون امیر، از جانب اون سوار که روان انسانی صحبت میکنه. شما برگردید به قرون وسطا، به قبل از رنسانس. من این رو توضیح میدم خدمتون که ببینید دقیقا اینها چی میخوان بگن. در اون زمان ما انسانها عمدتاً، حالا بیشتر در مغرب زمین تا حدودی هم در شرق، خیالمون راحت بود، کاملا به همه رازهای هستی رسیده بودیم. یک زمینی گسترده شده، یه خدایی بالای این ستاره ها وجود داره، این ستاره ها میخ عرشن، آسمان سقفش میخ شده به عرش و نورانیه، و یه خداییمون بالا نشسته. غیر از این زمینی که اینجا گسترونده هیچ کار دیگه ای نداره، فقط دنبال اینه که ببینه من چی کار میکنم و از من انتقام بگیره. در قرون وسطا عمدتاً مردم چه در شرق و چه در غرب این تفکرات جاری بود. علم هم اون چیزیه که تا الان به ما گفتن. اصلا اگر چیزی فرای این وجود داشت، خب پیامبران میگفتن دیگه. اگر زمین شکل دیگه‌ای داشت، اگر زمین گرد بود مثلا، اگر هر چیز دیگه‌ای بود، ما به ما آشنایی میدادن، ما متوجه میشدیم. پس همش همینه که ما داریم. اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق اونجایی افتاد که ما به طور کلی انسان‌ها متوجه این شدن که ما دارای توانایی هستیم، توانایی هوشی، که میتونیم با این هوشمون بر قوانین طبیعت حاکم بشیم. آگاه شدن به این رمز، آگاه شدن به این رمز، حالا از نظر من شخصا از زمان دکارت، آگاه شدن این رمز که ما هوشمون میتونه قوانین طبیعت رو درک کنه و بر اون حاکم بشه. شما ببینید ما رو از کجا تا کجا رسونده. اگر شما برگردید به قرن 15، 16، حتی 18، از همین تلفن و کامپیوتر رو بگید آقا 500 تن میره هواپیما میره روی 11 کیلومتری زمین، نمیگن دیوونه این؟ مسخرتون نمیکنن؟ علت چیه؟ علت اینه که در اون زمان درک این توانایی ها برای اون مردم غیر ممکن بوده، ولی حرکتی که شروع شد ثابت کرد که انسان اون قدرت رو داره که حتی به ماه هم بره و حتی به خیلی جاهای دیگه بره، و متوجه این بشه که زندگی در این قشر ظاهری که تو داری به من میگی نیست، این تغییر به عوالم دیگه است. یعنی من یه روزی حسم این بود که یک زمین گستردهیه، یه خدایی بالا نشسته و داره من رو نگاه میکنه، فرشته هاش هم زیر دستشن. امروز من متوجه شدم که این زمین من، این کهکشان من در مقابل کهکشان دیگه اصلا به حساب نمیاد. صحبت سر چیه؟ صحبت سر رسیدن به اون آگاهیه که توی انسان متوجه باش که میتونی این توانایی رو داشته باشی. همون جوری که تو اون زمان از این توانایی ها صحبت میکردی 100% میخندیدن و دیوانه فرضت میکردن، امروز هم که من مولانا دارم از توانایی هایی صحبت میکنم که این توانایی ها برای تو درکش غیر ممکنه، مسخرش میکنی چون نمیشناسیش، چون نمیدونی من چی میگم. میگه اگر متوجه این باشی که دارای چه قدرتی هستی و به خاطر توجه به این مار، این ایگو، این نفس داری از دستش میدی، مثل داوود شما که آهن رو با دست نرم میکرد، شما میدونی آهن 1000 درجه درما میخواد که بخواد نرم بشه، تو هم آهن رو نرم میکنی. یعنی توانایی انسان رو میگه. من اینها رو برای شما مثال میزنم از قرون وسطا که ببینید ما چه کردیم، که ببینید انسان به کجا رسیده. درسته که از نظر درونی ممکنه حرکتمون صفر بوده، اما از نظر تکنولوژی و ظاهر که به همه جا رسیدیم. از کجا این برگرفت؟ از اینجا که یک رازی بر ما کشف شد که با هوش و درایت میشه بر قوانین طبیعت حاکم شد. وقتی که این باز شد، ما متوجه شدیم که آقا اصلا زمین خودش داره میچرخه. باور میکنید این حرف چقدر مسخره و احمقانه بوده؟ چقدر این حرف رو به عنوان تمسخر میگرفتن که چطور آدم ها از اون ور نمیافتادن؟ پس یک حیات دیگه الان برای من باز شد، یعنی وارد یک دنیای دیگه ای شدم. اینی که اینها از عوالم مختلف صحبت میکنن، فکر نکنین با دو تا بال توی عالم دیگه میریم. متوجه شدم هستی یک فرم دیگه ای داره و امروز دارم چیز دیگه ای رو تجربه میکنم. ذرات رو میبینم، به کوانتوم میرسم. ببینید دنیا چقدر متفاوت شد. زمین یک گسترده ای بود، یک پهنه ای بود که خدا خلق کرده و تمام کار زندگیش هم رو این زمینه، با هیچ کسی دیگه هم کار نداره. اون یه عالم بود و امروز وارد چه عالمی شدیم ما؟